ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامکاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماست. و پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت مشنوین که وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای امنیتی کشور به پاکستان اجازه نمیتن عملیات پنهانی را در داخل افغانستان انجام بده. از قضیه جدید تجاوز جنسی بر یک دختر 7 ساله در ولایت جوزجان هم مشنوین که بعد از تجاوز کشته شد. در خبرهای جهان مشنوین که مقامات در پاکستان گفتند که حداقل 3 سرباز امروز در یک حمله انتحاری کشته شدند و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قرار است از پراگ مرکز جمهوری چک دیدار کنه. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نخست سرخط خبرها. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در باره افغانستان بحث می کنند و یک گزارش تازه گروه بین المللی شفافیت نشان می دهد که افغانستان در کنار سومالیا و کره شمالی از فاسدترین کشورهای جهان است. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در باره افغانستان بحث می کنند. موضوع عمده مورد بحث خروج سربازان ناتو تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان و سپردن مسئولیت های امنیتی این کشور به نیروهای افغان است. اندرس فاگراسموسن سرمنشی ناتو دیروز گفت پیمان اتلانتیک شمالی در تقویت قوای هوایی نیز حکومت افغانستان را کمک خواهد کرد.
We will expand our support for the Afghan Air Force.
ما حمایت خود را از قوای هوایی افغانستان گسترش خواهیم داد. به نیروهای افغان در بخش تکنیک انواع بیشتر هلیکوپترها آموزش می‌دهیم. آموزش‌های در عرصه‌های جدید هم داده خواهد شد. مثلا توسعه توانایی قوای هوایی افغانستان در بخش رساندن کمک‌های طبی.
Medical evacuation capability.
راسموسن افزود که 8 کشور قبلا موافقت کردند تا در این ماموریت سهم بگیرند. پس از سپردن مسئولیت های امنیتی، ناتو ماموریت تازه ای را که آموزش سربازان و افسران پلیس افغان است براه خواهد انداخت. وزارت داخلی افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه راندازی عملیات پنهانی در قلمرو این کشور دادن نخواهد شد. به تازگی وزیر داخلی پاکستان گفته است عملیات پنهانی را بر ضد مولوی فضل الله و فقیر الله، 2 تن از قماندانان طالبان پاکستانی در افغانستان راندازی خواهند کرد. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در صحبت با رادیو زدی گفت هرچنین اقدام با واکنش جدی روبرو خواهد شد.
ما به هیچ کس بیگانه یا کشور دیگه اجازه نخواهیم داد تا در افغانستان دست به همچون عملیات بدنه و با هر کسی که مرتکب عمل شود جواب دندان شکن خواهیم داد.
در این حال آقای صدیقی بار دیگر گزارش های را رد کرد که گویا مولوی فضل الله و فقیر الله، 2 تن از قماندانان طالبان پاکستانی در افغانستان بسر می برند. و یک گزارش تازه گروه بین المللی شفافیت نشان می دهد که افغانستان در کنار سومالیا و کره شمالی از فاسدترین کشورهای جهان است. این گزارش که در آن در 174 کشور جهان در مورد فساد اداری تحقیق شده است امروز به نشر رسید. گروه بین المللی شفافیت می گوید با وجود آن که مردم از موجودیت فساد در حکومت ها بیداد می کنند، هنوز هم رشوه ستانی، سوء استفاده از قدرت و معاملات تجارتی مخفی در جوامع وجود دارند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، رویدادهای منطقه و جهان با همکارم امید مرزبان.
بارز سلام و روز بخیر. مقام ها در پاکستان میگویند حداقل 3 سرباز امروز در یک حمله انتحاری کشته شدند. در این حادثه که در شمال غرب پاکستان رخ داد 9 تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها گفتند یک موتری که 2 فرد را حمل می کرد به دروازه یک پایگاه اردو در وانه مرکز وزیرستان جنوبی نزدیک شد. پس از آن که سربازان بالای آن تیراندازی کردند، بم کارگزاری شده در این موتر انفجار کرد. وانه در گذشته نیز شاهد همچو حملات بود است. در 29 ماه نوامبر در نتیجه یک حمله انتحاری در این منطقه مولا نظیر یک فرمانده ارشد طالبان زخم برداشت و 6 تن دیگر کشته شدند. در سال 2009 اردوی پاکستان حملات گسترده زمینی را بر ضد شورشیان در وزیرستان جنوبی برا انداخت، اما در این منطقه هنوز هم به طور متداوم شورشیان حملات را انجام می دهند. یک طوفان نیرومند در جنوب فیلیپین سبب مرگ بیش از 200 تن شده است. حداقل 151 تن اوایل امروز در نتیجه همین طوفان در دره کامپوستیلا در نزدیک جزیره منداناو کشته شدند. حداقل 60 تن دیگر زمانی کشته شدند که در نتیجه سیلاب در همین دره سرپناه‌های اضطراری و یک پایگاه نظامی زیر آب شدند. سالانه حدود 20 طوفان در فیلیپین رخ می‌دهد. رئیس جمهور مصر محمد مرسی به دفتر کارش در قصر ریاست جمهوری برگشته است. این در حالی است که هنوز هم تعداد زیادی از مظاهرتچیان در بیرون ارگ ریاست جمهوری حضور دارند. محمد مرسی شام دیروز پس از آن ارگ ریاست جمهوری را ترک کرد که ده ها هزار مظاهرتچی در بیرون ارگ گرد هم آمده بودند. مظاهرتچیان به خاطر فرمانی که مرسی دو هفته پیش صادر کرد و به اساس آن قدرت رئیس جمهور بیشتر می شود و همچنان در مخالفت با تهیه مسوده قانون اساسی این کشور توسط هواخواهان اسلامگرای مرسی خواستار برکناری وی هستند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قرار است از شهر پراگ مرکز جمهوری چک دیدار کند. او از رهبران چک شخصا به خاطر دادن رأی منفی در مورد ارتقای موقف فلسطین به دولت ناظر غیر عضو در سازمان ملل متحد تشکر خواهد کرد. انتظار می رود نتانیاهو امروز با صدر اعظم چک دیدار کند. جمهوری چک، ایالات متحده آمریکا، کانادا و اسرائیل در میان تنها 9 کشور شاملند که علیه ارتقای موقف فلسطین در سازمان ملل متحد رأی دادند، اما 183 کشور دیگر رأی مثبت دادند. جمهوری چک یگانه کشور اروپایی است که در این مورد رأی منفی داد. قرار است صدر اعظم اسرائیل از پراگ به جرمنی برود. انتظار می رود در آلمان وی با پرسش های در مورد تصمیم اسرائیل جهت اعمار خانه های جدید دیگر در سرزمینی که فلسطینیان می خواهند دولت آینده ایشان باشد روبرو شود. و رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع امروز در اشقاباد مرکز ترکمنستان گرد هم می آیند. انتظار می رود در نشست این رهبران روی تقویت همکاری های امنیتی و اقتصادی میان 11 کشور عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع تمرکز شود. سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ترکمنستان جهت شرکت در این نشست دومین سفرش در جریان این هفته به بیرون از روسیه خواهد بود. او روز دوشنبه از ترکیه دیدن کرد. پوتین در جریان دو ماه گذشته کمتر مسافرت کرده است. کرملین گزارش های را رد کرده که پوتین 60 ساله از درد شدید کمر و دیگر مشکلات صحی رنج میبرد. وزارت خارجه قرقیزستان گفته است رئیس جمهور الماسبیک آتمبایوف بنابر مصروفیت های کاریش در نشست رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت نخواهد کرد. درباره این اخبار و خبرهای دیگر روی صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com.
با تشکر از امید مرزبان، ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات افغان می گویند که نیروهای امنیتی کشور به پاکستان اجازه نمی دهند عملیات پنهانی را در این کشور انجام دهد. وزارت داخلی افغانستان می گوید به هدف ملی سازی پلیس در کشور روی یک استراتژی 10 ساله کار می کنند. شماری از مسافرین و راننده های شاهرای کابل جلال آباد از سرقت های مسلحانه در این مسیر شکایت دارند. از قضیه جدید تجاوز جنسی بر یک دختر 7 ساله در ولایت جوزجان هم می شنوید.
قتل خازن کوچه اختطاف شده روز دوشنبه ساعت 12 بجه. دیروز ساعت 3 بجه از یک مخروبه پیدا شد.
بعضی هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی روی مسئله دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزرای کابینه افغانستان تمرکز دارد.
وقت که یک وزیر پول میده، یک وزیر که نه کفایت داره، نه سواد داره و نه سابقه خوب داره، از همه گی وزیرا زیادتر رأی میگیره، چی معنا داره؟ تو چرا باید زیادتر رأی بگیری از همه؟ وزیر گفت است که پول تادیه کنی. در اون صورت باید رئیس جمهور فوراً دست به کار شود و برش بگوید که ما به این وزیر ضرورت نداریم.
گزارش های دیگر را هم خواهید شنید، با ما باشین. وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای امنیتی کشور به پاکستان اجازه نمیدن که عملیات پنهانی را در افغانستان انجام بدن. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته در صورت انجام چنین عملیات از طرف کشورهای خارجی، نیروهای امنیتی افغان در مقابل جواب دندان شکن خواهد دادن. اظهارات در حال مطرح شده که اخیراً وزیر داخلی پاکستان گفت که به خاطر سرکوب طالبای پاکستانی که در افغانستان پنهان شدن، ممکن عملیات پنهانی در خاک افغانستان صورت بگیره. مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد امی اظهارات وزیر داخلی پاکستان و عکس العمل حکومت افغانستان با مصاحبه‌ای را انجام داده بود با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیقی و بری اساس یک گزارش تهیه کرده، با هم مشنویم.
ما روی پلان 10 ساله پلیس افغانستان به شکل بسیار جدی کار میکنیم و بیشترین تمرکز روی این خواهیم کرد تا مردم افغانستان پلیس داشته باشه که کارا متحد و پلیسی که بتونه با جرایم مبارزه بکنه و در خدمت مردم باشه. پالیسی جدید و استراتژی جدیدی که معرفی خواست شد بیشتر تمرکز روی ملکی‌سازی پلیس، روی سلب دادن پلیس با وظایف اصلی و سنتی پلیس ملی افغانستان و مسائلی که بیشتر مربوط انکشاف سریع پلیس افغانستان شده روی از او کار میشن. تا 2 سال آینده ما خواهان سرمایه گذاری های بیشتر روی بلند بردن ظرفیت های پلیس، انکشاف پلیس و قابلیت های پلیس معطوف خواهیم کرد.
آقای صدیقی، در حال حاضر هم وزارت داخلی افغانستان یک استراتژی را داره. فکر میکنین که استراتژی نواقص داره و آیا بیشتر پلان هایی را که شما یاد کردین که میخواستین پلیس واقعا پلیس ملی بسازین، فکر میکنین که حالا پلیس افغانستان پلیس ملی نیست؟
استراتژی ها به مرور زمان مورد بررسی قرار میگیرن و مواردی که نیاز بشه اضافه میشه و حذف میشه. یک روند معمول است. امروز پلیس ملی افغانستان یک استراتژی بسیار خوب داره. این استراتژی مورد بحث و بررسی و مطالعه ارگانهای مربوط نهاد پلیس ملی افغانستان هست و بر اساس تقاضا و وضعیت فعلی افغانستان، مسائلی که نیاز است تا در استراتژی گنجانده شود بدون شک باید آورده شود. در خدمت سوال دوم شما، پلیس ملی افغانستان واقعا که یک نهاد ملی است و مربوط تمام مردم افغانستان است، اما متاسفانه پلیس ملی افغانستان مثل سایر نهادهای حکومتی افغانستان آسیب‌پذیر هم هست.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیقی بود که گفت به هدف ملی‌سازی پلیس در کشور روی یک استراتژی 10 ساله کار میکنن. آقای صدیقی همچنان در مورد مداخله پاکستان، البته عملیات پنهانی که مقامات پاکستانی ازش سخن گفتن، با رادیو آزادی صحبت‌های داشته. وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای امنیتی کشور به پاکستان اجازه نمیدن که عملیات پنهانی را در داخل افغانستان انجام بدن. اظهارات وزارت داخلی افغانستان بعد از او ابراز شد که وزیر داخلی پاکستان گفت که به خاطر سرکوب طالبای پاکستانی که در افغانستان پنهان هستند، ممکن عملیات پنهانی و مخفی را در خاک افغانستان انجام بدن. مصطفی بشارت جزئیات بیشتر دارد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که به هیچ کشور حق نمیدهد که در افغانستان عملیات پنهانی را انجام بدهد. صدیقی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اظهارات اخیر وزیر داخلی پاکستان غیر مسئولانه است.
اظهارات وزیر امور داخلی کشور همسایه ما خالی از حقیقت است. باور ما این است که ملا فضل الله و هم قطارایش در پاکستان است، در افغانستان نیست. نظر که جزی که پنهانکاری است از حقایق جز چیز دیگری نخواهد بود. ما به هیچ کس بیگانه یا کشور دیگه اجازه نخواهیم داد تا در افغانستان دست به همچون عملیات بزنند و با هر کسی که مرتکب عمل شود جواب دندان شکن خواهیم داد.
به اساس گزارش ها، رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان که در یک اجتماع در آن کشور صحبت می کرد، گفته است که اگر کدام پاکستانی در آینده در حمله از خاک افغانستان کشته شود، عملیات پنهانی را علیه تروریستان مخفی شده در افغانستان رو اندازی خواهند کرد. آقای صدیقی میگوید بر تمام جهانیان معلوم است که سران طالبان در خاک پاکستان زندگی می کنند و از آن کشور حملات بر علیه افغانستان و پاکستان را تحریزی می کنند. در همین حال شماری از کارشناسان نظامی افغان این گونه اظهارات مقام پاکستانی را تعرض آشکار آن کشور بر تمامیت ارضی افغانستان تلقی می کنند. جنرال امرالله امان، یکی از این کارشناسان، اقدام پاکستان در زمینه برای انداختن عملیات پنهانی در افغانستان را خلاف قوانین بین المللی می خواند.
حکومت افغانستان این موضوع را درستر به منابع مربوطه برسانه و همچنان به داخل مذاکره با امریکا پاکستان شو که به یک مجلس نزنه و که میدونه یک تجاوز سریع و علنیه.
این بار نخست نیست که مقام های پاکستانی چنین اظهارات را مطرح می کنند. در گذشته نیز آن کشور متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان شده است. روابط سیاسی کابل و اسلام آباد از سالها به این طرف پر از فراز و نشیب بوده و هر دو کشور یکدیگر را مقصر به حمایت از شورشیان کردند. حکومت افغانستان ناامنی و فعالیت های مخالفین مسلح در این کشور را ناشی از حمایت قوی پاکستان از این مخالفین می داند. اما پاکستان امواره این ادعاها را رد کرده و برعکس افغانستان را متهم به حمایت از طالبان پاکستانی کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از مسافرین و راننده های شاهرای کابل جلال آباد از سرقت های مسلحانه در این مسیر شکایت دارند. اونا میگن که نسبت به گذشته مردم و راننده ها از طرف شب کمتر جرأت میکنن که در این مسیر رفت آمد کنن. به گفته راننده ها در چند ماه آخر سارقین مسلح در کنار دزدی اموال مردم تعداد از مسافرین کشتن. وزارت داخلی افغانستان ناامنی های شاهرا را پذیرفته اما تاکید داره که برای حل این مشکل اقدامات لازمه را روی دست گرفتن. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
سرقت های مسلحانه در شهرهای کابل جلال آباد نگرانی برخی از مردم و رانندگان که در این مسیر بیشتر رفت آمد می کنند برانگیخته است. برخی ها می گویند که رفت آمد از طرف شب در این مسیر به معنای بازی با زندگی و جانشان است. به گفته آنان سارقین مسلح از طرف شب در این مسیر باعث آزار وضعیت مردم می شوند و حتی در بسیاری موارد رانندگان و مسافرین را به قتل رسانیدند. برخی از راننده ها و مسافرین در صحبت با رادیو آزادی چنین میگویند:
ما گورهمان داخل است، در کار میکنم لین ترخم و کابل. بسیار بسیار دوزار زمیلان که شو برای دمیلان یا لالت میکنه یا اموتر میبره موترش پیشه. نمی کار بسیار زیاد است. خوش ما نمی از بیادر که نمی را بز که برای ما یک در چیز و امنیت بگیره. از حکومت نمی خواهد تا قضا دارم بعد که برای ما تدابیر بگیره.
شیر احمد منونده.
نام من شیر احمد است. وقت شام می شود سم صحیح دزدی می باشد. خواست ما از حکومت این است که امنیت این راه را بگیرد، زیرا در قصه این شاهراه کسی نیست.
پیش از این نیز گزارش ها از ناامنی و سرقت های مسلحانه در شهرهای افغانستان وجود داشتند و در بسیاری از شهرهای کشور مردم از طرف شب رفت آمد کردن نمی توانند. مردم می گویند که در مسیر شهرها فاصله میان یک پست امنیتی تا پست دیگر بسیار زیاد می باشد و در هنگام شب گزمه های نیروهای امنیتی وجود ندارد و نه هم جلوه سارقین مسلح گرفته می شود. در این حال مقامات وزارت امور داخله مشکلات و سرقت های مسلحانه در مسیر راه کابل جلال آباد را می پذیرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می گوید که شکایات از این نایب برای آنان رسیده است و اقدامات لازم در این زمینه روی دست گرفته شده است. آقای صدیقی به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به زودی امنیت در این شهر را بهبود خواهد یافت.
خوشبختانه یک گروه از دزدان دستگیر شد. پلیس با جدیت کامل در این شهرها کار میکند. اطمینان میدهم که نه تنها شهرهای جلال آباد کابل بلکه تامین امنیت همه شهرها برای ما اهمیت زیاد دارد و در اولویت ما قرار دارد. این نگرانی هایی که مطرح میشود مردم با پلیس هم آن را مطرح میکنند و ما این را کاملا اطمینان می‌دهیم که توانایی امنیت این راه‌ها را داریم.
شکایات از ناامنی‌ها در مسیر شهرهای کابل جلال آباد در حال مطرح می‌شود که این مسیر یکی از مهم‌ترین شاهراهای اقتصادی افغانستان به شمار می‌رود. بر اساس معلومات حکومت افغانستان بخش اعظم مواد مورد ضرورت شهر کابل و شمار از ولایات همجوار از طریق همین مسیر عبور می‌کند. مردمان و تجار هشدار می‌دهند که اگر به امنیت این شهرها توجه جدی نشود ممکن مشکل هین رفت و آمد بیشتر از این شود.
با مشکلات جنایی میمانیم و از کشته شدن یک دختر 7 ساله در جوزجان مشنویم. یک کودک 7 ساله در ولایت جوزجان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. مسئولین در این ولایت گفتند که یک کودک 7 ساله در قریه شیشه خانی ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان از طرف افراد ناشناس مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعداً کشته شده. به گفته مقامات دو نفر به اتهام این قضیه دستگیر شدند و تحقیقات در زمینه جریان داره. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان و جزئیات بیشتر.
مسئولان امنیتی ولایت جوزجان هر باری که با آنها مراجعه می شد از افزایش تجاوزات جنسی بالای کودکان خودداری می کردند. اما امروز تایید می کنند که فرهاد 7 ساله دو روز قبل اختطاف شده و بعدا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و به شکل بی‌رحمانه به قتل رسانده شده است. عبدالعزیز غیرت قماندان امنی ولایت جوزجان با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت به اتهام این قضیه دو تن از جوانان زیر سنین 18 و 19 سال از سوی پلیس بازداشت شدند. جنرال غیرت می گوید با گذشت هر روز این جنایات بیشتر می شود.
دو نفره به اعتماد امامی قضیه از تضابط گرفتیم فیلن چیزی که با ما تعلق داشت ما کار رو زیاد خواهدنیم.
دکتر میرویس امینی رئیس شفاخانه ولایتی جوزجان نیز تایید میکند که فرهاد 7 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعداً به قتل رسیده است. بنابر گفته های دکتر امینی تیم صحی شفاخانه معاینات ظاهری را انجام داده که در ناحیه بدن مقتول مقداری از خراشیدگی و خونریزی داشته دلالت به خفه شدگی را دارد.
موتر امبولانس مرکزی صحی فیض‌آباد صحت های عقلشان برای ما تحقیق شده اینجا در شفاخانه باز تیم صحی ما ایره معاینات ظاهری در پیش مایت انجام دادن که نای مرکزش یک مقدار خراشیدگی و خونریزی داشت و نای آن قیا کردنش خونریزی و خراشیدگی رو پا دارن که این دلالت به خفه شدگی رو میکنن
در این حال سمر الدین کاکای فرهاد که در شفاخانه در نزد مقتول بسر میبرد گفت فرهاد به روز دوشنبه بعد از چاشت اختطاف شده و به روز چهارشنبه توسط مردم محل از یک مخروبه جسدش پیدا شد.
طفل خازن کوچه اختطاف شده روز دوشنبه ساعت 12 بجه دیروز ساعت 3 بجه از یک مخروبه پیدا شد در زیر خود پترگی بود اونجا مردم و قریه مستفیده رفتن از زیر خود پیدا شد.
مغفرت صمیمی رئیس سازمان حقوق بشر ولایات جوزجان فاریاب و سرپل همچو قضایا را به شدت محکوم کرده از دولت می خواهد تا عاملان تجاوز جنسی بر کودکان را مجازات نماید. با باور خانم صمیمی اگر افراد متهم به تجاوز جنسی مجازات شوند این رویداد کاهش خواهد یافت. خانم صمیمی هشدار می دهد که اگر تجاوز جنسی بر اطفال مورد پیگرد عدلی قرار نگیرند احتمال می رود میزان تجاوز جنسی بر اطفال بیش از این هم بلند برود. اما خانم صمیمی به طور مشخص نگفت که در جریان سال روان هجری شمسی در سه ولایت شمال جوزجان سرپل و فاریاب با چه تعداد کودک مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، ولی آنها به خاطر افزایش تجاوز بر اطفال در این ولایات به شدت نگرانند.
از قضیه تجاوز جنسی بر یک طفل 7 ساله در جوزجان شنیدین.
نیزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزارت فواید عامه افغانستان کار ساخت سرک خنجان بنوی ولایت بغلان به یک شرکت سرکسازی افغانی واگذار کرد. این پروژه به ارزش مالی بیش از 15 میلیون دلار آمریکایی از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه ساخته میشه. مسئولین وزارت گفتند که کار اعماری این سرک 2 ساله در بر میگیره و با تکمیل شدنش مشکلات اهالی ولسوالی اندراب ولایت بغلان رفع خواهد شد. جزئیات موضوع است جمشید حبیب زاده مشنوین.
به گفته مسئولان وزارت فواید عامه کار ساخت سرک خنجان بنوی ولایت بغلان در اوایل ماه حمل سال آینده آغاز می شود. این سرک 38 کیلومتر طول دارد، ولسوالی بنو را به خنجان بغلان وصل می کند. محمد اکبر بارکزی معین وزارت فواید عامه در نشست که به مناسبت عقد قرارداد این پروژه در کابل برگزار شده بود گفت که پول این پروژه از بودجه انکشافی این وزارت پرداخته می شود.
با ساختن از این سرک ما میتونیم که دروج اقتصاد از این مردم و بخصوص اقتصاد کل ولایت بغلان ما در حالت رشد و ترقی پیدا کنیم. اینمیجا در مطبوعات اعلان میکنم که اگر خدای نخواسته نواقص در کار شما دیده میشه ما جدا نور مراقبت میکنیم و با این کمپانی برخورد قانونی و وصولی خود خواهد کرد.
مسئولان وزارت فواید عامه اعمار این سرک را یک گام نیک و ارزنده برای باشنده های خنجان و بنوی ولایت بغلان می دانند و می گویند که با ختم کار این پروژه بیش از 400 هزار نفر از این سرک مستفید خواهند شد. در امین حال عبیدالله رامی نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه کار ساخت این سرک را برای مردم بغلان با ارزش خواند.
سرمایه گذاری 15 میلیون دلار نزدیک 16 میلیون دلار یک رقم درست است و از مردم مال بخواهیم که ایرا به درستی استفاده بکنیم و در حفظ و مراقبت ازی، در بهتر سازی ازی، در کنترل ازی که چگونه با مو معیارهای سرک سازی به درستی ساخته شود و برای قراردادی مجال ازیر نتیم که ای از این استفاده ها طوری صورت بگیره که به معیارهای سرکسازی برابر نباشه و این کار همه با شماست.
حکومت افغانستان ساخت بیش از 1000 سرک در کشور را یکی از مهمترین دستاوردهای 11 سال گذشته عنوان می کند. اما برخی از مردم از بیکیفیت بودن این سرک ها شکایت کرده می گویند که بخش اعظم این سرک ها دوباره تخریب شده اند. در این حال وزارت فواید عامه می گوید که از نحوه کار ساخت سرک خنجان بنوی ولایت بغلان به گونه جدی نظارت می کنند.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، حال همکار مصطفی بشارت مرور داره به روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
اظهارات اخیر وزیر امور داخلی افغانستان که گفته است انوزم در چوکات پلیس مشکلات موجودند، موضوعی است که بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل رویان تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نوشته است که باید تلاش‌های وزیر امور داخله در راستای ملی‌سازی پلیس حمایت شود. با باور روزنامه در قدم نخست باید مشکلاتی که در چوکات پلیس موجودند پذیرفته شود و بعد برای حل آن اقدام روی دست گرفته شود. به نوشته روزنامه از دیر زمان به این طرف انتقادات به خاطر سیاسی و گروهی بودن پلیس موجودند، اما مقام های امنیتی کشور این مسئله را نمی پذیرفتند. سرنوشت در ادامه مطلب می نویسد ممکن مقام های پیشین این وزارت نمی خواستند تا پلیس از چوکات سیاسی و گروهی بیرون بکشند و به همین دلیل این موضوع را پنهان می کردند. این روزنامه در بخش دیگر از مطلب به اظهارات وزیر امور داخله در مورد مشکلات در چوکات پلیس محلی اشاره کرده است. سرنوشت در ادامه نوشته است که موجودیت پلیس محلی در برخی از مناطق کشور به یک مشکل بزرگ مبدل شده است. در این آل روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است که اظهارات روز گذشته وزیر امور داخله صادقانه و بدور از محافظه کاری بوده است. روزنامه به نقل از مجتبی پتنگ نوشته است که موجودیت فساد اداری در چوکات پلیس ملی یکی از عوامل افزایش ناامنی‌ها در کشور می باشد. نویسنده این مطلب همچنان نوشته است که اظهارات آقای پتنگ که گفته است پلیس افغانستان ملی نه بلکه گروهی و سیاسی است تایید می کند. خدمتگار در ادامه می نویسد که اکنون مردم افغانستان به این موضوع پی بردند که قدرت به دست مجاهدین پیشین است و پالیسی حکومت بیشتر جنبه سیاسی و تنظیمی دارد. روزنامه سفارش می کند که باید در سیاست و پالیسی حکومت افغانستان تجدید نظر صورت گیرد. روزنامه غیر دولتی محور نیز روی اظهارات اخیر وزیر امور داخله تبصره کرده و نوشته است که آقای پتنگ طرفدار موجودیت پلیس محلی در کشور نمی باشد. روزنامه می نویسد که آقای پتنگ گفته است روی یک استراتژی جدید پلیس کار می کند و می خواهد یک سلسله اصلاحات را به میان بیاورد.
با وجود اینکه صدها نفر از تظاهر کننده ها در مصر انوزم در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در قاهره جابجا هستند، رئیس جمهور محمد مرسی که دیروز از قصر ریاست جمهوری خارج شده بود، امروز دوباره به محل کار خود در قصر برگشت. سلطان محمد سرور انکشافات اوضاع مصر را دنبال کرده.
پس از اینکه اعلان دو هفته قبل رئیس جمهور مصر محمد مرسی باعث یک موج از تظاهرات ضد دولتی شد، صدها نفر از تظاهرکنندگان پس از تظاهرات وسیع دیروز هنوز هم پیش روی قصر ریاست جمهوری در قاهره متحسن هستند. ده ها هزار نفر از تظاهرکنندگان در صحنه‌ای که حتی هنگام سقوط رژیم حسنی مبارک در سال گذشته دیده نشده بود، پیش روی قصر ریاست جمهوری دیروز خواهان کنار رفتن رئیس جمهور مرسی شدند. هرچند اکثر تظاهر کنندگان شب گذشته اطراف قصر ریاست جمهوری را تخلیه کردند، صدها نفر دیگر باقی مانده تعهد نمودند که رئیس جمهور باید فرمان اخیر خود را که به اساس آن صلاحیت‌های وسیع را به خود اختصاص داد باید لغو کند. هنگام صبح دست فروشان در امتداد دیوارهای قصر ریاست جمهوری که مخالفان بران شعارهای ضد رئیس جمهور نوشتند، تبنگهای خود را ترتیب دادند. روزنامه الشروق در عنوان درشت خود نوشت اخطار اخیر ریاست جمهوری محاصره شده است. همچنین روزنامه مستقل الوطن نوشت که انقلاب به آستانه رئیس جمهور رسیده است. صدها نفر دیگر از مخالفان حکومت شب گذشته را در میدان تحریر در ده ها خیمه که از دو هفته به این سو در آنجا برپا شده سپری کردند. مخالفان دولت با استفاده از اینترنت خواهان کمپل‌ها و مواد خوراکی برای تظاهرکنندگان شدند. پلیس دیروز در تلاش برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید مردم مصر با گرایش‌های متفاوت خود دچار اختلافات شدید شدند. تظاهرات روز سه‌شنبه آخرین موج از اقدامات در برابر فرمان دو هفته قبل رئیس جمهور محمد مرسی بود که به اساس آن صلاحیت‌های خود را وسیع ساخته و خواستار همه‌پرسی درباره مسوده یک قانونی شده که از سوی یک هیئتی که اسلام‌گرایان در آن دست بالا دارند ساخته شده است. گروه‌های چپ‌گرا، آزادی‌خواهان و مسیحیان با این مسوده مخالفت دارند. رئیس جمهور میگوید که پس از تصویب قانون از صلاحیت هایی که اخیراً به خود داده است دست بردار می شود، ولی مخالفان میگویند که مسوده قانون حقوق اساسی را تضمین نمی کند و رئیس جمهور را به خودگرایی و استبداد متهم می سازند. مسوده مذکور اختلافات میان حکومت رئیس جمهور محمد مرسی که ریشه اسلامی دارد و مخالفان وی را که اکثریت لیبرال هستند بیش از پیش تبارز می دهد.
از جنجال های سیاسی مصر شنیدین. شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث هفته وار در میز مدور رادیو آزادی را بشنوین، همکارم امید مرزبان با سرخطه خبرها با شماست.
وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم درباره افغانستان بحث میکنند. موضوع عمده مورد بحث خروج سربازان ناتو تا پایان سال 2014 از افغانستان و سپردن مسئولیت‌های امنیتی این کشور به نیروهای افغان است. وزارت داخله افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه عملیات در قلمرو این کشور را نخواهد داد. به تازگی وزیر داخله پاکستان گفته است اسلام آباد عملیات پنهانی را بر ضد مولوی فضل الله و فقیر الله، دو تن از قماندانان طالبان پاکستان در افغانستان، راه اندازی خواهد کرد. یک گزارش تازه گروه بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد که افغانستان در کنار سومالی و کره شمالی از فاسدترین کشورهای جهان است. در این گزارش درباره 147 کشور جهان در مورد فساد تحقیق شده و امروز نشر شد. مقام ها در پاکستان میگویند حداقل 3 سرباز امروز در یک حمله انتحاری کشته شدند. در این حادثه که در شمال غرب پاکستان رخ داد 9 تن دیگر زخم برداشتند. یک طوفان نیرومند در جنوب فیلیپین سبب مرگ بیش از 200 تن شده است. حداقل 151 تن اوایل امروز در نتیجه همین طوفان در دره کامپوستیلا نزدیک جزیره مینداناو کشته شدند. و رئیس جمهور مصر محمد مرسی به دفتر کارش در قصر ریاست جمهوری برگشته است. این در حالی است که هنوز هم تعداد زیادی از مظاهرتچیان در بیرون ارگ ریاست جمهوری حضور دارند.
بحث هفته.
شنونده های گرامی سلام، با بحث هفتوار رادیو آزادی به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. بحث کنونی ما در رابطه به استیضاح وزرای کابینه افغانستان از سوی ولسی جرگه این کشور اختصاص دارد. بر مبنای ماده 91 قانون اساسی افغانستان، استیضاح وزرا از صلاحیت‌های اختصاصی ولسی جرگه است، اما انتقادهایی وجود دارند که بیشتر موارد استیضاح در این اواخر به اساس گرایش‌های سیاسی و مسائل مالی صورت گرفته و این روند به طور لازم انجام نمی‌گردد. در تازه‌ترین مورد، به روز دوشنبه محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب به استیضاح کشانیده شد، اما اظهارات و قناعت اکثریت نماینده های مردم را فراهم ساخت و در سمتش باقی ماند. در این حال برخی از وزرا پس از سلب صلاحیت شدن یا در همان سمت باقی مانده و یا هم از یک وزارت به وزارت دیگر معرفی شدند. این شایعات تا چه حد حقیقت دارند؟ آیا به استیضاح کشانیدن وزرا در چند ماه اخیر بجا بوده یا خیر؟ موضوعاتی هستند که با مهمانان محترم در این بحث، هر یک خالد پشتون عضو ولسی جرگه افغانستان، عبدالستار سادات آگاه مسائل سیاسی و حقوقی و متیولا خروت آگاه مسائل سیاسی به بررسی میگیریم. ابتدا مهمانان گرامی را به استدیوی رادیو زدی خوش آمدید میگم. سوال اول من متوجه شما است آقای سعادت. نخست اگر میشه شما کمی توضیح بدین که به اساس قانون یک وزیر در کدام شرایط و چگونه باید به استیضاح کشانیده شود.
نخست سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانانی که با ما فعلا هستن و تمام کسایی که بحث ما را دنبال میکنن. خب مطابق ماده 92 قانون اساسی برای استیضاح شرایط تعریف شده، مثلا به اساس پیشنهاد 203 کل اعضای ولسی جرگه یک وزیر استیضاح شده میتونه، و قید دیگه که برش گرفته شده دلایل معجبرش است که البته اونجا بعضی قیودات دیگه هم داره، مثل استیضاح باید به چی شکل صورت بگیره و شکلش است. دلایل معجبه در قانون اساسی و در یک قوانین نافذه دیگه تعریف نشده، یعنی مقنن به یک شکل خواسته خود باورهای اعضای ولسی جرگه و به یک شکل توافق خویج رای هم ایره میار قرار بده به دلایل مواجه. اونجا صرف مسئله ای است که دلیل جمع دلیل باید باشه، یعنی بیشتر از یک دلیل.
بله.
میتونه یک وزیر به طرف استیضا بکشانه، خود نقض موارد قانون اساسی میتونه دلایل مواجه باشه، عدم اجرای لایحه وظایف وزیر میشه باشه، خود عدم اجرای قوانین نافذه افغانستان توسط یک وزیر میتونه از دلایل مواجه باشه، نه مکمل دلایل مواجه بوده باشه.
بله، اگر حال امی دلایل مواجه مکمل تعریف نشده، ای پس مشکلات به بار نمیره به نظر شما؟
من فکر میکنم نه خیر، در شرایط کنونی نه. اگر ما به مراحل برسیم که نظامای حزبی به وجود بیاید و محاسبات بسیار دقیق شود، باز ممکن در آینده، یعنی تعریف تمام دلایل واقعا مشکل هم است که اگر دلایل تعریف شود، باز بیرون از او دلایل شاید ولسی جرگه افغانستان نتواند استیضا بکنه و این خودش یک نوع محدودیت صلاحیت ولسی جرگه است. آنچه که بسیار زیاد مهم است خود واضح ساختن دلایل است. مثلا وزیر انرژی و آب استیضا شد، چند دلیل برش بود؟ توزیع سلاح به مردم هرات خلاف قانون بود، خود بیاناتش که بگنه و تحریک میکرد جنگ داخلی را در افغانستان، عدم اجرای بعضی از پروژه که جز لایحه وظایف وزارت بود که باعث مسئول درجه اولی وزارت است، و بعضی موارد دیگه از دلایلی بود که اینا را استیضا میکرد. و طبعا دلایل به هر اندازه‌ای که مشخص شوه، به هر اندازه که کارشناسی سر شوه در ولسی جرگه، به مو اندازه باز سر امو زمانات اجرایی استیزا و سر روابط هر دو قوا تاثیرات مثبت خود داره، که البته ما تا هنوز در اون مرحله نیستیم و امیدوار هستیم که آهسته آهسته بریم به طرف اون پختگی.
یعنی میگن هر بار که اگر وزیر استیزا میشه سوی ولسی جرگه، باید امو موارد مشخص شوه، گفته شوه که به این خاطر استیضاح میشه. بله
بله، یعنی منظورم این است که تا هنوز که استیضاح صورت گرفته، استیضاح خودش معنای لغویش به معنای استیضاح یعنی وضاحت خواستن است.
بله.
او مرحله بعدیش که باز مسئله رأی اعتماد میشه، او یک مرحله جدیتر است. خود در استیضاح هم البته اونجا سلب اعتماد بسیار سر دلایلش تاکید شده، قسمی که ما در گذشته دیدیم زیاد دقت صورت نگرفتن. آهسته آهسته من مطمئن هستم که ما بالاخره به مراحل خاطر است.
بله، سپاس. خب آقای پشتون، به نظر شما آیا استیضاحی که تا اکنون صورت گرفته تا چی حد بجا بوده؟ آیا شما این مسئله را میپذیرین که در زمینه گرایش‌های سیاسی و سایر موارد دخیل بوده؟
100% در این شکی نیست که حکومت اونجا رول داره. ما همیشه ایره احساس کردیم، اما موافقت و با مخالفتش، و خود وکلا رول اساسی دارن، و بعضی کسانی یا بعضی حلقه هایی که در بیرون وجود دارن که او حلقه های سیاسی هستن، اونا رول دارن، و چهارم خود مسائل مالی سیار رول دارن. مثلا در وقت استیزا مسائل مالی خیلی مطرح می شوند، یا در وقت رای اعتماد که به یک وزیر نو معرفی می شوند، در او صورت مسائل بسیار مهم هستن. و مشکل اساسی که ما داریم از دوره 15 و 16، البته در 15 این مسائل کمتر بودن، وکیلا تجربیش کمتر بودن، شورا نو بودن، و در عین زمان یک چیز دیگه که ما میخوایم که به او اشاره بکنیم، فرق بین دوره 15 و 16 هم وجود داره، و چون انتخابات دوره 15 شفافتر از دوره 16 بود، طبیعی است وقتی انتخابات شفاف شون خودی امو کیفیت وکیلم بهتر میشه. یعنی ما به یقین گفته میتونم اگر دوره 16 انتخاباتشان درست می بود، شاید اینمی مجموعه که شما در ولسی جرگال میبینین، شاید نصف اینا بیخی نمی آمد، یک کسانی نو می آمدن. در اون صورت فرق میکنه. یعنی در دوره 15 وکلایشان بهترتر به نظر ما بود، تصمیمشان بهترتر بود، قاطع بود، در مسائل جدی برخورد میکردن، از دیگر طرف تجربه هم کمتر بودن. این واضح گپ است. با همون خاطر است که در دوره 15 این مسائل کمتر بود. اکثریت به وزرا چه در حالت استیضاع بود و یا چه در حالت اعتماد بود، رای اعتماد بودن، زیاد وقت به لیاقت و کفایت اونا توجه میکردن. متاسفانه در دوره 16 اول خوش دوره 16 در یک حالت انقلابی به وجود آمد. خود 16 که شروع کرد، خود شورا در حالت انقلاب داخل شدن که یک سال به او دست و پا بودن. بعد از او حالت اینطور خراب شدن که واکنم در وقت استیزا و اعتماد رای اعتماد این مشکل مالی خیلی مطرح شد. البته ما میتونم که بگویم که در مقایسه به دوری گذشته زیادتر شد، لیکن با ما اندازه که مردم فکر میکنه که بعضی مردم میگه 100% یا مثلا 80% 90 اونطور نیست. ما به نظر ما 20 تا 25% مشکل موجود است، در استیزا می حالت وجود میه و در اعتماد می. این یک تاثیری هستن که 100% تاثیر نداره، لیکن 20 تا 25% تاثیر داره. البته در اینجا حکومت مستقیما دخیل هستن، در یک ذره شک نیستن. اکثر اوقات رئیس جمهور مثلا روبرو بری وزیر نمیگه که ما تو رو خوش نداریم، طبیعیست به دوستای خود در ولسی جرگه اشاره میکنن که مسئله استیزار بالا کنن و اینه میتونم شده که ما مثالایش هم داریم و بعضی اوقات رئیس جمهور دو داخل نمیشه. مثلا دیروز ما بسیار با وضاحت گفتم میتونم که دیروز ارگ اصلا از این خوش نبود که اسماعیل خان استیزار شد. ما از وکلایش فهمیدم، وکلایی که طرف دولت دارن، از گفتهاری اونا میفهمیم، از اعمال اونا میفهمیم. وقتی که کارت بالا میکنه خود به خود هر وکیل میفهمه که این طرفداری دولت هستن و اون کارت سبز است. اگر سرخ باشه میفهمه که مخالف است. یعنی اگر یک نفر باشه خب طبیعی است که شاید دو نفر وزیر خوش نداشته، لیکن اگر اکثریتی کار میکنن که طرفداری دولت باشه طبیعی است که ارگ داخل نبود. در خلافش هم ما مثالا گفتیم در برنامه سابق، مثلا در وزیرای گذشته که دو نفر وزیر امنیتی استیزار شدن، در او ما شک نداریم که در او ارگ زیاد مخالفت نکرد، موافق بودن. این مسائل بودن که ای تاثیر دارد. در خود شورا ما گفتم که وکلا فرق میکنه. مثلا تابال با تعصب باید بگویم وکن سر یک وکیل خوب که اونا درد داره، اونا احساس دارن، متاسفانه که تابالین در بعض موارد موضوع زبان و نژاد ما بین میه. تا بالند بین وکیلا بعضی اوقات این مسائل مطرح میشه. مثلا دیروز بسیاری وکیلای را میگفت که باز موضوع پشتو فارسی شد، لیکن خوش به این هستیم وقتی که رای گیری صورت گرفت برعکس صورت گرفت. شما دیدین که 32 نفر مخالف رای داد، اکثریتش موافق رای داد. یعنی این مسئله اصلا چی نشد، شکل واقعی خود نگرفت، مثل که اینا این اتهام بسته کرده بودن. در این حالت ها این مسائل همگی تاثیر داره، در این شک نیست. و بعضی اوقات بعضی وکلای فکر میکنن باور بکنن، یعنی ما خودم بعضی فکر میکنم، ما خودم بعضی اوقات لاشعوری مصلحت میکنیم، یک مسئله را به پیش خود تحلیل میکنیم، میگم که اگر این کار صورت بگیره عواقبش چیست، اونم باید وکیل فکر بکنه. چون عین فکر و سوگاتی که جمهور داره در مملک در قبال ملت خود، ما در قبال معاکل خود داریم مشکل و سبای مشکل پیش ما میان و پس باید ما جو رایش پیدا کنیم. اینمی مسائل همگی مطرح هستند، اینمی مشکلاتی که وجود آورده. با تعصب باید بگویم که باید وکلای ولسی جرگه و مردم و خصوصا قوای اجرایی به مسائل باید توجه بکنه.
بله، شما گفتین که بعضی مسائل مالی هم وجود داره. شما میپذیرین که بعضی وکلا در موارد سیزا پول هم دریافت کردن؟
در این شکی نیست. ما خودم کسی را ندیدیم و خودم خو اصلا نه در این لحین استیم و همیشه مبارزه کردیم، عالی مبارزه میکنیم و هر کس که کار میکنه سرسختانه مخالفش هستیم و حتی اگه خبر شویم نامشم افشا میکنیم. ما از این را قطعا ترس نداریم. ما میشنویم، ما تاثیراتش میشنویم، میبینیم و خودم گپایی که از طرف وکلایی که پول برش داده میشه پسان امو کسی که این کار کرده خودشان رفیقایشان این موضوع افشا میکنه. حتی مثلا در یکی از استیزاهایی که گذشته نامش گرفته نمیتونم، میگه یک وکیل امو پول که وعده کرده بودن دادن وقتی که او حساب کردن با ما اندازه نبودن، پس پول کشیدن در پیش روی چند نفر در پیش روی او زدن، در روی او زدن، گفت ما ای کم از با ما پورا کنی پول. یعنی این طور حالات هم وجود آمده. ببینید او وکیل ما داریم، لیکن معنیش این نیست که تمام شورا با این مشکل گرفتار است. ما برات گفتم بیشتر که 20 تا 25% ما این مشکل داریم متاسفانه، لیکن وکلای داریم که اصلا نه کسی جرأت کرده میتونه که این پیشنهاد برش بکنه و اگه بکنه سیلی بخوره که به زندگی ندیده باشه.
خب آقای خروتی، از دیدگاه شما نماینده های مردم در ولسی جرگه در روند استیزای وزرا تا اکنون بیشتر منافع افغانستان را در نظر گرفتن و یا منافع شخصی شان را؟
ببینین، ما به اطمینان کامل برای شما میگم تا جایی که من معلومات دارم منافع اولیای وطن در قسمت استیزا در نظر گرفته بود و پارلمان افغانستان. ما باید کارکردهای مثبت پارلمان هم میشه متوجه باشیم، نه تنها منافع شما، اکثرا که در مطبوعات تعقیب میکنم میبینم مطبوعات با متاسفانه کارکردهای منفی پارلمان هم انعکاس میده و کارکردهای مثبت انعکاس نمیدن. تا جایی که من معلومات دارم روزی که قرار بود سوای جناب وزیر استیزا شد در کمیته رؤسای ولسی جرگه جنجال های برپا بود که بسیار بینی و مشکل توانستن که کمیته رئیس ها متقاعد بسازن که آدم سوا استیزا شد. یکی دیگه مسئله که بسیار خوب ما میتونیم میره جمله کارهای مثبت حساب کنیم برنامه نشت برنامه به شکل لایف بود تمام دنیا نه تنها افغانستان بلکه کل دنیای عملا دید که در خانه ملت چی ادامه داره و چی موضوع اونجا پیش میره چه قسم استیزا یک وزیر صورت میگیره بنان مایره هیچ وقت چی دایده میکنم که بعضی دوستا عادت آمدواد هم برام بعضی ها اشاره کردن که گویا این سمتی و قومی و تنظیمی است یا بالا داشت نیمو گپانه بود مثل یک سعادت سه مثل که بشتون سه اشاره کردن سه چهار مسئله استیزام زی داخل بود انکشاف من توازن صورت نگرفته ولو که وزیر سب هر چی بگه ما من نیست یک انجینر میگم که در 34 ولایت افغانستان باید طوری که میشد او رقم انکشاف متوازن نبوده دیگه طرف مثلا توله یک طرف وزن طرف دیگه بوده دیگه مسئله موضوع تسلیح ساختن اشخاص افراد در ایراد خوب مسئله است که همگی میفهمن ضرور نیست اش بس کنیم در قسمتی که اما تو جانب سادات سه بشاره کردن تطبیق لایه وظایف یا پلان هایی که دارن تطبیق پلان های چقدر موفق بودن چقدر نبودن یا تطبیق پلان هایشان یا سپردن قرارات ها با کمپانی های مربوطه شفافیت وجود داشت یا نداشت اینی عواملی بود که سبب شد که وکلایی که احساس بهشون بود منافع اولیای وطن برشان ارزش داشت مسئله رو به خاطر که واضح بسختن و واضح سر بخواستن و ازش کرسان کردن با وجود از یام ما و شما
یعنی میگن دهی کدام مسائل دیگر دخیل نبودن
خوشبختانه هیچ چیز دخیل نبود و من بسیار تاسف میخورم با کسایی که این مسئله رو دیگر طرف میبرن دیگر طرف دامن میزنن و حتی یک نفاق ملی رو میخوان به وجود بیارن به واسطه اتحاد ملی به وجود بیارن هیچ نقطه وجود نداشت شما ببینید در پارلمان افغانستان اکثریت برادرای پشتون هستند و ما وقتی کارتا بلند شد پشتون ها هم گویا مخالف استیزای جناب وزیر سنگ بودن این خود به خود وحدت ملی نشون میده و همین مسئله را به خاطرش خط بطلان میکشه که گویا مثلا نه قومی بود نه سمتی بود نه تنظیمی بود نه لسانی بود بلکه به رویت منافع رای وطن مادم استیزا
منظور مطلع از این مسائل ترسوب گپان مسائل که پشتون سبا هم اشاره کردن فشارهای حکومت و مسائل مالی
ببینین در هر اداره در هر ارگانی در هر شعب بخش از دولت جمهوری اسلامی افغانستان که مسئل میکنیم انسانای خوبی هم هست انسانای ناخوب هم هست یعنی کارهای مثبتی هم صورت میگیره کارهای منفی هم صورت میگیره اما تو که جناب پشتون اشاره کردن بله مسائل زی دخل هست مسائل مالی زی دخل هست دیگه بنان از این مسائل ملک ما آری نیست اگر ما واقعا پاک کار میکردیم در این طول 12 سال با این کمک هایی که جامعه جهانی امرای ما کرده ما میتونستیم ملک خود به جای ببریم بدبختانه این مسئله هست ولی فساد در هر ارگان در هر اداره نه تنها در پارلمان بلکه در تمام جا ما حکم کردن نمیتونیم که همگی مفسد هستن
سعادت صاحب این قسمه که پشتون صاحب هم اشاره کردن انتخابات های صورت میگیره که در عقب بسیاری از موارد استیزا یا وزرا بعض معامله های وجود داشته به طور مثال بر استیزای وزیر انرژی و آب افغانستان حدود 70 وکیل درخواست کرده بودند اما دیده شد که بیشتر از نصف همه افراد پاسخهای آقای اسماعیل خان را قناعت بخش خواندند به نظر شما اظهارات آقای اسماعیل تا چی حد قناعت بخش بود
خب سوالایی که شد از وزیر انرژی و آب مشکل این بود که سوالایی که باید میشد و ولسی جرگه قبل از استیزا دست به اسنادی که باید پیدا میکرد پیدا نکرده بود و از اون لحاظ بله جوابایشان تا حد قناعت بخش بود اما کاملا نه مثلا وارد شدن برق ازبکستان به افغانستان یا از برق آسیا مرکزی به افغانستان را که مطرح کردن وزیر انرژی و آب گفت که یک تجارت جهانی است فعلاً یک واقعیت است یک جواب قناعت بخش است اما من فکر میکنم سوالات بسیار زیاد دیگی وجود داشت که به اساس از او ولسی جرگه قبل از او باید مستندسازی میکرد و در روشنایی او مستندسازی از وزیر سوالات صورت میگرفت مثلا وزیر عملا افغانستان را به جنگ داخلی تحریک کرد و این مسئلهش پنهان هم نبود رئیس جمهور هم متهم کرد که ما با این مشوره کردیم و رئیس جمهور این را رد کرد مسئله دوم توزیع سلاح بود و خود سخنگوی ولی هرات یک سند نشان داد بر رسانه
اما امین مسئله هم رد کرد
بله امون سند ولسی جرگه باید به دست می آورد سقه بودن اون سند را باید ثابت می ساخت بعد از اون سوال مطرح می شد علی رد کردن و اتهام وارد کردن بسیار آسان است نمیشه که علی مثلا خودت بگویی که نمی قلم دستت از ماست و من این را رد بکنم که نه از من است یا بله از این را باید خودت داشته باشی یا من باید داشته باشم یعنی مدرک اثباتی باید اینجا وجود نداشت متاسفانه اینطور نشد خود اسماعیل خان دیروز ادعا کرد که این سند تزویر شده اگر تزویر شده باشه خود تزویر حبس طویل دارد در قانون جزای افغانستان یعنی اگر ولی هرات را تزویر کرده باشه باید او مطابق قانون جزای افغانستان مجازات شود پس کسی این مسائل را جدی نمیگیره. و دیگه مسائل بسیار مهم که جزوی از سرش تیر شد، مثلا جنراتورایی که خریداری شده بود، کسی که این را خریده بود ما او را میشناختم، او قراردادی را به نام انجینر نثار یک کسی بود که با یک چک 300 میلیون افغانیگی که جعلی بود رفت پیش اسماعیل خان، خود استاد میرویس صادق معرفی کرد که من در ایران استاد یدی بودم، یادم خودش از پکتیا بود و از یاد ایران زندگی کرده بود، ما میخوایم که در یکی از پروژه ها برای من مرا سهم بدی. دو وقتشون بچه از اینا از بین رفته بود، بسیار زیاد عاطفی بود، گفت که من مکمل قرارداد برات میدم. این قراردادی که به شخص داد خود تضمین یک چک جعلی بود. بعدی رفت چراکای ایرانی پیدا کرد، به ترکیه رفتن جنراتور خریدن. جنراتورایی که خریده شد به مو خصوصیات بود که خود وزیر انرژی و آب گفت، اما در جنگ عراق کاملا اونا مستعمل شده بودن یا به استهلاک نزدیک شده بود. علی هیچ کس نبود که از اینمی مسئله معلومات دقیق میداشت. وزیر انرژی و آب میگفت که آقای وزیر چیزی معلوماتی را که خودت برام میتی درست نیست، غلط است. این مسئله را کس مطرح نکند. متاسفانه ما خودم به عیسی یک طبیع افغانی از ولسی جلگه افغانستان انتظار ازی را نداشتم، اگرچه در گذشته هم اینا از خود او برازندگی را نشان نداده بودند. حتی امروز 25 وزیر که در کابینه است میتونن اینا دلایل بسیار زیاد دارن که هر کدامشان استیضا بکنن و به طرف رای عدم اعتماد ببرشن که متاسفانه ولسی جلگه.
خب آقای سعادت، قسم که شما مورد را که اشاره کردین، اما وزیر انرژی و آب به تمام سوالای نماینده ها پاسخ ارائه کرد و اینا هم قانع شدن، خصوصا در حدود 70 از وکیلا که درخواست استیضا زیر کرده بودن نصفشان قانع شدن. پس مشکل در چی بود؟
ما برتان گفتم که پشتون صاحب خودشان عملا در ولسی جلگه حضور دارن، گفتم که مسئله قومی را مطرح کرد. در یک شکل وکیلای ازبک باید فکر بکنن که او این مسئله با پشت ما نشه، پشتونا باید فکر بکنن که علیه ما تمام نشه. جرأت از وکیلا گرفتن. یک تعداد کسایی که اونجا حتی برای وزیر میخواه استیضا بکنن، یک منبع عایداتی مالی را برای خود پیدا میکنن. متاسفانه پشتون صاحب گفت که تا 25% از 25% 62 الی 63 وکیل میشه. و در استیضا یک مسئله بسیار نازک اسیر فراموش نکنن که خصوصا در رای عدم اعتماد، حمایت وزیر از طرف قانون اساسی به طور بسیار جدی در نظر گرفته شده. مثلا کسی که رای ممتنع بته به نفع وزیر است، کسی که رای باطل بته به نفع وزیر است، کسی که غیر حاضر باشه به نفع وزیر است، رای مثبت خوب به نفع وزیر است. به این معنی که معیار یا اصل رای منفی است اونجا، یعنی وزیر باید توسط اکثریت کل اعضای ولسی جرگه به سلب اعتماد شوه. خود استیضا یک مسئله عادی است، وضاحت خواستن است. مهم مسئله سلب اعتماد است که من فکر میکنم اینمی عوامل سبب ازی شده که قوی مقنده افغانستان به او شکلی که خصوصا ولسی جرگه باید اجراعات بکنه نمیتونه.
خب پشتون صاحب، قسمی که شما هم پیشتر اشاره کردین که در بسیاری موارد روند استیضای وزرا در تحت نفوذ حکومت صورت گرفته، آیا هم مسائل مالی در میان بوده، به نظر شما همین مسئله چقدر میتونه بر اعتبار ولسی جرگه در نزد مردم صدمه وارد بکنه؟
اوکی، پیش از اینکه ما به سوال شما جواب بدم، یک مسئله را میخوام وضاحت بدم که البته ارتباط میگیره به سوال شما. تنها یک چیزی که ما پیشتر گفتم که مسائل مالی خیلی مهمه، او را ما وکلا درک میکنیم. اگر مسائل مالی باشه در خود تالار و بیرون تالار، ما فورا احساس میکنم، هر وکیل احساس میکنه، نه تنها ما، چون اونجا دید وازدید زیادتر میشم، هر جای استاد میشه و مسائل احساس میشه که یک چیزی در جریان هستن. تنها دیروز یک مسئله را ما به شما بگویم و ایره از صمیم قلب میگم، یعنی چیزی که واقعیت هست میگم، چیزی که ما احساس کردم. دیروز قطعا مسئله پول مطرح نبود، یعنی ای از حق باید دور نباشه که آدم باید اما واقعیت بگوه، گردن خود بسته نکنه که واقعیتی بود. دیروز واقعا اول و کلا خیلی احساساتی بودن. در پشت سر تالار ما اونجا کافی شاپ داریم که اونجا اکثر وکلا میره یک چای میخوره یا میشینن. اونجا فورا احساس میشدن که اونجا مسئله پولی نبود. اول احساسات خیلی غالب بود، خیلی بلند بود، لیکن آستا آستا وقت که سوالا و جوابا رو شنیدن، مسائل دیدن از نزدیک، نظر وکلا تغییر کردن. البته دیروز یک چیز بود که یک تعداد از مجاهدین، برادرای مجاهدین، کوشش میکردن که منام جهاد و امیر سب اسماعیل خان باید خرد نسازیم، مسائل باید جدی نگیریم. این همین مسائل بود، یعنی کوشش بود که وکلا را قناعت بده، او را زیر احسانهای گذشته خود بیاره، احسان رفاقت خود به او پیش کنن و به اونا را قناعت بدن که این کار را نکنه. این مسائل بود، لیکن مسائل پولی اصلا نبود. لیکن ما که پیشتر گفتم که حکومت و مسائل پولی و حتی مسائل سیاسی بیرون از مرز، باور بکنید تاثیر داره. ما یقیناً در مسائلی که SPA یا توافقنامه استراتژیک به امریکا امضا میکردیم یا رد میکردیم، دامو روز بیخی واضح احساس میشد. کسانی را احساس شد که اصلا ما را سابق فکر نمیکردم که اینا بیرون از مرز از افغانستان زیر تاثیر رفته باشه، به با امروز روز احساس شد که رفته بودن. یعنی این همگی دلایل هستند که در شورا تاثیر داره. باز ما میگم که اساسی ترین علاجی مرض یا مشکلی مرض در کجا هستن؟ در عدم موجودیت احزاب هستند. تا وقتی که ما احزاب پیدا نکنیم این مشکل ادامه خواهد داشت. ای که دو دوره دیگه میگیره، سه دوره دیگه میگیره، حتی ده دوره دیگه میگیره. وقتی که حزب وجود بیه، خود به خود این مسائل همگی اسلام میشن، اون نفر یا از حزب طرد میشه و یا حزب او را اسلام میسازه، یا حزب خودشان هم موقفشان واضح میکنه که نمی موقف ماست، اینا مجبور هستن که مطابق موقف حزب خود حرکت بکنه، اگر نکنه از بین میره.
و اعتبار مردم هم
و اعتبار مردم واضح گفت که زیادتر میشه، مردم اعتماد پیدا میکنه. و یک چیز دیگر ما میخوایم که به او اشاره بکنم، شما ببینین سعادت صاحب پیشتر اشاره کردن، خروچی صاحب اشاره کردن، ما همیشه ولسی جرگه را متهم میشماریم. درست است که ما پیشتر اقرار کردم که نمی مشکل در ولسی جرگه موجود است، مگر ما خوب همیشه یک موضوع را میگم که در پشتو که میگه رشوت اخستون که رشوت فرکون که دوار مقصر دید. ببینید کسانی که رشوت میته، کسانی که پول میته در این وزیرا، کسانی که در سکتور پولی وزارت های سکتوری وجود دارن که اونجا پول زیاد باشن، اونا این نرخ بالا میبرن. اصلا اونا باید رای اعتماد نگیرن. وقتی که تو رای با پول میخری، خوازی که پس که تو رشوت خور هستی، تو این پول از کجا میکنی؟ واضح گفت است که پول پس از جیب مردم افغانستان میگیره. به نظر ما وقت که رئیس جمهور باید این تصمیم بگیره، وقت که یک وزیر پول میده، ببینید ما نامش نمیگیریم ولی چون برحال وزیر هستن، یک وزیر که نه کفایت داره، نه سواد داره و نه سابقه خوب داره، از همه گی وزیرها زیادتر رای میگیره، چی معنا داره؟ تو چرا باید زیادتر رای بگیری از همه گی؟ واضح گفت است که پول تادیه کنی. در اون صورت باید رئیس جمهور فورا دست به کار شود و برش بگوید که ما به این وزیر ضرورت نداره، بانک پولش هم توان شود، اعتماد رایم بگیره و بعد از اون ترک شود وزارت. ببینید مشکل تنها در ولسی جرگه نیست برادر، مشکل در مردم افغانستان است، در حکومت افغانستان است، در قوای مقننه که خود از مردم جور شده دو هستند. این همین مشکل باید اصلا اصلاح شده.
پشتون صاحب شما اشاره کردین، گفتین که در بعض موارد دیده شده که شما اشاره کردین که 20% یا 25% شاید اینا پول اخذ بکنن، اما شما چند وکیل دیگه که هستین که تعدادتون بیشتر است، چرا تا به حال تلاش نکردین روشن شو که کیا هستن یا برای مردم معرفی شون؟
ببینین یک مشکل اساسی که ما در شورا داریم که ما بین وکیلای ما فرق نیست، ما هم یک وکیل هستیم، اون یک وکیل است. باست ایره تفکیک کده میتانه که پلانی وکیل خوب وکیل است و پلانی بد وکیل است. این خوب ما اکیل ارتباط بگیره. ما با یک وکیل گفتن میتانیم که تو چرا رشوت گرفتی، اگر نامش در میدیا بگیریم شاید شورا سبایشان دست اندازیم بکنن که تو چه حق داشتی، تو چی ثبوت داری و راستی ما ثبوت نداریم. این موکلینشان همه که خبر دارن که اینمی وکیل اینمی کارا رو میکنه، کمیشن کاریش جدا غم است، کاش تا ند شورا پول بگیره. این تو وکیل هستن که تمام رو وزارت ها میگرده کمیشن کاری میکنه. به نظرم که این کار باز ازو بیشتر خطرناک تر است. مثلا میره در مابین مردم در خانه ایشان میرین 50 نفر 6 تا نان میخوره و تو فکر میکنی که کمکش میکنه، در حقیقت که او رو پرسان بکنی 50 ایشان پول برده، از او پول میگیره، فیصدی میگیره مطابق با کارش. هرچی مشکل کار باشه زیاد پول میگیره، خورتر باشه کمتر پول میگیره. ببینه اینمی مسائل هستن که خود معکل اصلا عامل وکیل کی است؟ مردم است. وکیل است. وکیل از هیچ کس را میترسه، لیکن از معکل خود میترسه، از سبای خود میترسه که ما سبا پس خود کاندید میکنیم این معاکلین به کدام چشم با ما میگرن. این همین مسائل بسیار مهم هستند.
خب خالدی صاحب، میشه شما در اخیر بگوین که خب در برخی موارد دیده شده که تعداد از وزیرا پس از سلب اعتماد شدن هم به کارشان ادامه دادن و یا به از یک وزارت به وزارت دیگه معرفی شدن، دیدگاه شما در این زمینه چی است؟
ببینید نمایندای محترم ملت افغانستان وظیفه خود انجام میدن، یکی باز حکومت چی تصمیم میگیره و گم بدی است. اما این دلیل هیچ وقت مواجه نمیدونم و قناعت کننده نیست و هیچ وقت با این دلیل خودم مفریب نتیم و وجدان خودم مفریب نتیم که برو اگر من استیزا کردم ایره پس دوباره رئیس جمهور حکم میده سرپرست میسازنی. تو وظیفه انجام میده من حیث وکیل، من حیث نماینده ملت،
اما پس که وزیر که پس معرفی میکنه اینا خوبز میتونن که برش رای اعتماد ندن.
ببینن نه اور خوبز موضوع سرپرستی است. متاسفانه در افغانستان ببینید یک موضوع دیگه است، همین استیزا و استیزا بازی و دیگه بعضی شواهد موجود است یا بعضی قصایت بسر میکنه که مسائل پولی هم به احتمال قوی تا بالا شده. پیش از به وضاحت رئیس اداره ارتشاف ارتشاف مبارزه علیه ارتشاف صادری اعلان کرد که همین جناب عالی این قدر زمین غصب کردن، این قدر میلیون دلار گویا به حساب نظر به قانون مسئولانی معرفی شده بود. دو حالت هم نتونست مثلا حکومت یا نشد دمارد از یادم تصمیم گرفته شد دیگه. بنان من فقط بمین قبل خود باز تطریق مکس میکنم، میگم که وقلای محترم، نماینده های محترم ملت وقتی که اوج نمایندگی از ملت میگیرن کار خود پیش برن. ای که باز حکومت چی میکنه؟ باز همین نماینده خورا چشم دارن میبینن سال آینده مثلا ما اگه امسال با آقای پشتون رای داده باشم و اونا در استیزا کارت سرخ بلند کرده باشن، من باز برشان رای میدم، میگم بخوا وظیفه خوده که خواست من بود انجام داد. اما او با جان کسی که با گویا با دول حکومت رقصید، مثل یک پشتون سه اشاره کردن که کسایی که در تیم حکومت شامل بودن اونا همگی کارتای سبز بلند کردن، به این مفهوم که حکومت نمیخواست تیزا شد. پس به مفهوم از این که حکومت نمیخواست، حکومت میتونست دوباره ریسد پر پسستن. پس به مو گفت خود میگیم که هر کس در چوکات صلاحیت وظیفه‌ای خود و مکلفیت خود مسئولیت خود ادا میکنه. این که بعدش چی میشه یا بعدا دگاه که چی میکنن، اینا هم وظیفه ایمانی وجدانی خوده که بالایشون به سم نعیز دمانی ملت هست باید ادا میسختن. و این دلیل هیچ وقت برای من اینه موارد قبول نیست که اگر ما یادم استیزا کنیم یارای مچیبتیم میادم دوباره از سرپرست معرفی میشه. این دلیل قناعت کننده نیست.
تشکر میکنیم از مهمانان گرامی، هر یک خالد پشتون عضو ولسی جلگه افغانستان.